سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از ناپدید شدن مهدی انصاری، یک تن از خبرنگاران در شهر کابل، ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز در وبسایت این مرکز نشر شده آمده است که انصاری در کابل ناپدید شده، اما منابع نزدیک به انصاری ادعا می‌کنند که شواهد دارند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته که با مشخص کردن وضعیت انصاری زمینه پیوستن فوری او با خانواده‌اش را فراهم کند. این مرکز گفته که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که استخبارات طالبان گفته که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. پیش از این رویداد انصاری از حدود 2 سال به عنوان خبرنگار با آژانس خبری افغانستان در کابل کار میکرد. این آژانس خبری در 1388 خورشیدی به فعالیت آغاز کرده است. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنگان، پروان، بامیان، میدانوردک و غزنی بارندگی صورت می‌گیرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که در نتیجه این بارندگی سرازیر شدن سیلاب ها ممکن است. مسئولان ریاست انکشاف دیهات ولایت کنر گفته که مؤسسه اسلامیک ریلیف در ولسوالی ناره این ولایت با مصرف 10 میلیون افغانی برای 411 خانواده در این ولسوالی آب پاکاشامیدنی مهیا کرده و گفته این مقامات در بسیاری قریه های این ولسوالی مردم به آب پاک آشامیدنی نیاز دارند و آنها تلاش میکنند که با کمک مالی مؤسسات خیریه این مشکل مردم را حل کنند. مقام های فرانسه امروز اعلان کردند که به عمر بن لادن، پسر اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر پیشین شبکه القاعده، دستور دادند که فرانسه را ترک کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام های این کشور خبر داده که این اقدام به دنبال اظهارات آقای عمر در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شده. برنو رتالو، وزیر داخلی فرانسه، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عمر بن لادن اظهارات را در 2023 در شبکه‌های اجتماعی خود نشر کرده که حمایتش را از تروریسم نشان می‌دهد. به گفته رتالو، محاکم قانونی بودن این تصمیم حکومت فرانسه را در راستای منافع امنیتی ملی این کشور تایید کرده. عمر بن لادن 43 ساله متولد عربستان سعودی است، اما او در سودان و افغانستان هم زندگی کرده. او در 19 سالگی پدرش را ترک کرد و سرانجام در 2016 در شهر نورماندی در شمال فرانسه ساکن شد و به نقاشی پرداخت. و جان هوب فلید آمریکایی و جفر هنتن بریتانیایی کانادایی جایزه نوبل فیزیک امسال را مشترکاً به دست آوردند. آنها در بخش هوش مصنوعی کار کردند. اکادمی علوم سلطنتی سویدن تصمیم در مورد برنده های جایزه نوبل فیزیک را امروز اعلام کرد. در اعلامیه گفته شده که این دو نفر زمینه را برای آموزش ماشین‌آلات در بخش کشفیات بنیادی و نوآوری ها در شبکه های عصبی هوش مصنوعی فراهم کردند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: یک نظامی ارشد پیشین آمریکا به این باور است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شده تا داعش و القاعده توانمند شوند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین ستکام، در این مورد گفته: History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda. در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
امریکا با خروج عجولانه خود زمینه مساعد شد برای گروه های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنند.
همچنان میشنوید که نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی عکس العمل‌های را در میان فعالان حقوق زنان افغان برانگیخته.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی‌ها صحبت میکنن.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان را به خطر رسانده و برنامه هفته‌وار هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. شنونده رادیو آزادی هستین، ما فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قمندان پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا گفته که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و القاعده تواناییشان بیشتر شده. جنرال کن فرانک مکنزی روز دوشنبه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته که او پیشنهاد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نداده بود، بلکه فیصله در سطح بالا صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام، میگوید با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نبوده و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان گروه داعش و شبکه القاعده در این کشور تقویت شدند. وای که از ماه مارچ سال 2019 الی اپریل سال 2022 فرمانده سنتکام بود، روز دوشنبه 7 اکتبر در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سی اسپان در پاسخ به این سوال که آیا با روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق بود گفت:
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا بیرون شدن از افغانستان یک تصمیم درست بود یا نه. و چیزی که در بخش داعش و القاعده مهم است این است که تقویت شدند تا باز منسجم شوند و دوباره به خاک آمریکا حمله کنند.
این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفته که آمریکا در حال حاضر 45,000 نیرو را در منطقه جابجا کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال کنت فرانک مکنزی افزوده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان روسیه قوی شده که بعداً به اوکراین حمله کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات جنرال مکنزی در خصوص تقویت شدن گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده در افغانستان به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز جمعه گذشته 4 اکتبر در نشست فرمت مسکو گفت که داعش مراکز بیرون از افغانستان دارد و از کشورهای منطقه خواست تا برای آنان اجازه جلب جذب را ندهند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 3 سپتامبر گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان مراکز دارند و رهبرانشان هم در پاکستان هستند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که پیش از این با شمول سازمان ملل متحد مقام‌های آمریکایی در مورد موجودیت و تقویت شدن گروه داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش خارج از مرزهای افغانستان هشدار داد. گوتریش افغانستان را پایگاه خطرناکی برای برنامه‌های داعش برای حمله به منطقه و کشورهای اروپایی خوانده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه فوریه سال جاری گفت که شبکه القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده و هنوز هم مقام‌های بلندپایه این شبکه در افغانستان حضور دارند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در یک گزارش گفته بود که این شبکه در چند ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تأسیسات را ایجاد کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود. این در حال است که اخیراً حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه سنبلا شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت 2 حمله در ولایت‌های کابل و دایکندی را به عهده گرفت که به اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این 2 حمله 20 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشته بودند.
این سوال را که آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث توانمندی گروه داعش و شبکه القاعده شده، در آغاز یک مصاحبه تلفنی از محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین پرسیدم. او برایم گفت:
یقینم که امریکایی‌ها بسیار با عجله از افغانستان در آمدن، چون اونا می فهمیدن که انقریب جنگ در اوکراین شروع میشه. اینا نمیخواستن که نیروهای نظامی خود در معرض خطر قرار بدن. در حالی که مثل مکنزی دیگه قمندانای نظامی که اونا اولا در جنگ افغانستان اشتراک داشتن مخالف امیر رقم خروج بودن، اونا میخواستن که خروج اساکر امریکایی طوری صورت میگیره که ثبات حکومت قبلی بر جای مانه و آسیب نبینه، که متاسفانه موتن نشد و امریکا با خروج عجولانه خود هم دوستای خود که اینا در نظام قبلی داشتن اونا را فراموش کردن و هم به این ترتیب زمینه مساعد شد برای گروپ های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنن و حمله کنن.
اما پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در توافقنامه دوحه یکی از مواردش همی بود که طالبان تضمین داده بودند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. قطع رابطه با شبکه القاعده و همچنان سرکوب داعش گنجانیده شده بود. پس شما فکر میکنین که طالبان این توافقنامه را عملی نکردن یا نتونستن؟
طالبان به صورت کل توافقنامه را عملی نکردن. اونجا طالبان و امریکایی ها صرف دو مورد اول حمایت کردن که خروج اساکر امریکایی بود و دیگه طالبان به هنگام خروج سری اساکر حمله نکنه، ولی موارد دیگه که بسیار مهم بود به عبارت از مذاکرات بین الافغانی آمدن یک حکومت که از طریق امی مذاکرات میان بیاد و مسائل دیگه که افغانستان جای برای گروپ های راست افغان نباشه که منافع کشورهای دوست امریکا و خود امریکا را در منطقه هدف قرار نده بود. گروپ های راست افغان در منطقه موجود است، القاعده، داعش، انصار الله، ایغورا و تی تی پی پاکستان و امثال هم در افغانستان وجود دارد.
طالبان همواره ادعا میکنن که گروه داعش در افغانستان سرکوب کردن. آیا طالبان بدون از اینکه از طرف کدام کشور تا هنوز به رسمیت شناخته شده باشن واقعا توانستن که گروه را سرکوب کنن، در حالی که عملات داعش همچنان هر از گاهی در افغانستان همین اکنون هم ادامه مییابه؟
بله، قسمه که شما گفتین داعش سرکوب نیست، عملا در هر چند روز اینا یک عملیات در داخل کشور انجام میتن. از خاطر ما توانمندی طالب در مهار داعش دیده نمیتونم، بخاطر ازی که داعش یک نیروی حناز افگر بسیار قویست که امکاناتی بسیار خوب بدست داره و این به همکاری منطقوی ضرورت داره که کشورهای منطقه و دنیا واقعا در این قسمت همکاری بکنه تا داعش در افغانستان از بین بره.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. در جریانی برنامه به شما خواهیم گفت که کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاید اولین برفباریش امسال بوده و مردم در این باره چی میگن. اما اکنون میشنوید که مقامات ایرانی و حکومت طالبان برای افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید در منطقه گمشاد سیستان و بلوچستان به توافق رسیدن. این توافق در سفر اخیر والی سیستان و بلوچستان ایران به کابل صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با موج نگرانی ها از مشکلات تجارتی در بنادر افغانستان با پاکستان و ایران، مقام های ایرانی و حکومت طالبان خبر دادند که برای بازگشایی یک گذرگاه جدید تجارتی در منطقه گمشاد سیستان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایرنای ایران به تازگی به نقل از محمد کرمی، والی سیستان و بلوچستان آن کشور، گزارش داده است که این توافق اخیرا در سفر وی به کابل به دعوت نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان صورت گرفته است. کرمی افزوده که در این سفر توافق‌های برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین بازگشایی مرز دوم در منطقه گمشاد سیستان بلوچستان حاصل شد که این امر علاوه بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور و کمک به تسهیلات تبادلات تجاری به توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز منجر خواهد شد. کرمی گفته که منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان دو قطب مهم اقتصادی فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و تجارت بین دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد یافت. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که نورالدین عزیزی با محمد کرمی و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و دو طرف در مورد بندر چابهار نیز گفتگو کرده و کمیته فنی متشکل از مسئولان دو طرف برای بررسی بیشتر و اجرای توافقات تشکیل شده است. این اقدام با استقبال برخی از تجار و صنعتکاران افغان روبرو شده که در بخش صادرات و واردات با ایران و پاکستان مشکل دارند. رحیم الله مایار یکی از کارخانه داران در مورد به رادیو آزادی گفت:
سه راه هست، راه نیمروز، راه فرا و راه اسلام کلا. اینا را تا حد اندازه بیروبار زیاد است. یعنی ایران میخواهد و تجار افغانستان و صنعتکار میخواهد که بکرکو سر شلوغ یا بیروبار سر بندرها کم شود که ان صنعتکار و ان به تجار این اقدام بسیار نیک اقدام.
بشیر یکی از تاجران که از مشکلات در بنادر پاکستان شکایت دارد از ایجاد بنادر بیشتر با کشورهای دیگر خرسند است.
در مرز غلام خان، مرز شارنه و مرز تورخم ما خودم 5 تیلر مال مکمل اوس انداخیم. یگان صد لگ افغانی ما خودم فعلا تاوانیستم. چقدر مرزا واز شود، چقدر تجارت کته دیگه ملکا پیشرفت کنه ما خوش میشیم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستانی مشکلات در بنادر دیگر با ایران را تایید کرده و میگوید گشایش بندر جدید در منطقه گمشاد سهولت‌های زیادی را به بازرگانان و صادرکنندگان ایجاد میکند. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه:
بندر گمشاد نزدیک از دیگر ها هستند و خصوصا برای افغانستان هم از نگاه وقت و زمان و هم نگاه مصرفشان ما کمتر مصرف میه و زودتر میرسند و بر بهبودی تجارت و صادرات و واردات هستند.
پیش از این همواره گذرگاه های تورخم و سایر مسیرها میان افغانستان و پاکستان به بهانه های مختلف از سوی پاکستان برای مدت ها برای اموال تجارتی این کشور مسدود شده است. اما شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته با اشاره به این مسئله پاکستان را تهدید به بستن راه‌های آسیای میانه کرد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حدود یک هفته قبل در صحبت با رادیو آزادی از کاهش 60% صادرات با پاکستان خبر داده گفته بود که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته و تجارت داخلی با ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار میباشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که چرا نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان به قتل رسانده. در این مورد اردوی اسرائیل امروز خبر داد. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل بعد از یادبود اولین سالگرد حمله گروه حماس بر اسرائیل که 1200 نفر در آن کشته شدند، در مورد کشتن یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان سهیل حسینی خبر داد. قوای دفاعی اسرائیل در یک اعلامیه امروز گفت که سهیل حسینی مسئول امور لوجستیک، بودجه و تنظیمات حزب الله بود. حزب الله یک گروه نظامی و یک حزب سیاسی می باشد که بخشای بزرگ جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در اعلامیه قوای نظامی اسرائیل آمده که حسینی نقش مهم را در انتقال اسلحه از ایران به حزب الله بازی می کرد و همچنان وظیفه تقسیم اسلحه پیشرفته را به جنگجویان داشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌خواند، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جای داده است. به گفته اردوی اسرائیل، حسینی عضو شورای جهاد حزب الله بود که محور نظامی و فرماندهی حزب الله به شمار می‌رود. گروه حزب الله تا حال کشته شدن حسینی را تایید و یا رد نکرده است. اعلامیه اسرائیل در این مورد در یک زمان به نشر رسید که شورشیان فلسطینی در غزه چندین راکت را به سمت اسرائیل فایر کردند. در داخل اسرائیل رئیس جمهور این کشور اسحاق هرسوک برای یادبود از حمله حماس یک لحظه خاموشی ملی را اعلان نمود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کمالا هریس به مناسبت یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل این گروه را محکوم کردند، اما تاکید نمودند که اداره آمریکا به ایجاد آتش بس متعهد است تا در غزه و لبنان جنگ متوقف شود. در حمله هفت ماه اکتبر سال گذشته حماس در حدود 250 نفر را هم گروگان گرفته بود که تا حال هم در حدود 100 نفر آنها در اسارت حماس به سر می برند. به تعقیب حمله هفت اکتبر حماس اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرد و اکنون این کشور در جبهه دیگر هم جنگ را شروع کرده است. نظر به معلومات وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، در این حملات اسرائیل تا حال بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند و در حدود 90% باشندگان غزه بیجا شده و ساحات بسیار وسیع در بمباردمان اسرائیل تخریب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما حال میشنوید که نشر برخی از تصاویر منسوب به اعضای طالبان با برخی زنان خارجی در شبکه های اجتماعی عکس‌العمل های را برانگیخته، شمار از زنان و دختران و یا فعالان حقوق زنان در افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که تصاویر نماینگر تفاوت کامل میان فرمان های محدود کننده طالبان علیه زنان افغان و برخورد سلیقه‌ایشان با زنان خارجی است. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
نشر تصاویری که اخیراً از برخی نیروهای طالبان همراه با زنان خارجی که گفته می شود اتباعی چین هستند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های برخی زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. یک بانو باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این رفتار بیانگر تفاوت فاحش رفتار خشن طالبان با زنان افغان و برخورد سلیقه‌ای آنان با زنان خارجی است.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم. دیگه مسائل که به هر صورت حتی ما را از ابتدایی‌ترین حقوق ما که درس و تحصیل است منع کردن، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن و برای خودشان هیچ مشکلی نیست. من امروزه میبینم که زنان و مردان چینایی اینجا راحت گشت و گذار میکنن و هیچ ممانعتی برایشان وجود ندارد.
در این تصاویر که زمان و محل دقیق آن مشخص نیست، این زنان همراه با نیروهای مسلح طالبان در حال غذا خوردن و جست گرفتن با اسلحه در کنار آنان قرار دارند. در برخی این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکان های مختلف افغانستان دیده می شوند. گفته نیست که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای نیروهای مربوط به طالبان با زنان گردشگر و یوتیوبر خارجی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که کاربران افغان آن را رفتار متفاوت و متناقض با رفتار آنان با زنان افغان خواندند. رقیه سایی عضو جنبش زنان معترض افغانستان که از سوی طالبان بازداشت شده بود، در واکنش به این تصاویر برادیو آزادی گفت
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنند برای زنان افغانستان، با زنان خارجی کاملا رفتارشان خلاف گفتارشان است و متفاوت عمل میکنند و با اینها می نشینند، صحبت میکنند، با اینا غذا میخورند، با اینا عکس های یادگاری میگیرند و عکس هایی که در صفحات مجازی فعلا دست به دست میشه، حتی بدنشان به بدن زنان چینایی چسبیده هست، سلاحایشان در اختیار زنان قرار میده و اونو عکس ها یادگاری میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت ها را بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه نیز منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان را هم عورت خوانده است. خواستم در مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شمار از طرفداران طالبان در شبکه های اجتماعی در واکنش به نقد تصاویر نشر شده گفتند افراد که با زنان چینی عکس گرفتند نیروهای طالبان نه بلکه محافظین امنیتی شرکت های خارجی اند. حضور زنان خارجی به ویژه چینی در حال در افغانستان بیشتر شده که چین روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت پروژه‌های متعدد استخراج معدن، نفت، گاز و توسعه را با آنها امضا کرده است. چین در حالی که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از کشورهای حامی حکومت طالبان تلقی می‌شود و نیز از نخستین کشورهایی بود که با فروپاشی دولت جمهوری سفارت افغانستان در پکن را به طالبان واگذار کرد.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. کابل و چند ولایت دیگه افغانستان شاید اولین برف بوری امسالش بوده. برخی از افغان ها در صحبت با رادیو آزادی از این برف بوری ابراز خوشحالی کردن، اما شمار از خانواده های بی بضاعت میگویند که اناز برای سردی هوا آمادگی ندارن و خرید مواد سوخت از توانشان بالاست. جزئیات دهی گزارش.
برخی کوههای ولسوالی ها در کابل و شمار از ولایت های افغانستان در آغاز فصل خزان از برف سفید شدند. ولسوالی پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان وردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف امسال را شاهد بودند. برفباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشنده های این مناطق به همراه شده است. حسیب الله ساکن ولسوالی پغمان کابل می گوید که در سال گذشته خشکسالی شدید آنها را تحت تاثیر قرار داده بود و به همین دلیل از برفباری زود انگام امسال خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
بله الحمدلله ما در پغمان بارندگی داشتیم. ما و تمام باشندگان شریف ولسوالی پغمان بسیار خوشبین هستند به سال آینده، به خاطر از اینکه سال گذشته ما خوشسالی را سپری کردیم و فعلا خوشبین هستیم ان شاءالله که یک سال خوب پر حاصل ان شاءالله داشته باشیم با وسیله همین برفباری‌های دیشب، و ان شاءالله امیدوار هستیم که دیگه هم برفباری ها داشته باشیم.
اما برخی افراد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارند نگران فرارسیدن سردی هوا زودتر از فصل زمستانند. کریم مایار ساکن ولسوالی ناور غزنی به رادیو آزادی گفت هیچ وسیله برای گرم کردن خانه هایشان ندارند و خرید چوب سوخت از توانای اقتصادی آنها بالاست.
تیارش به نوخت از مرده.
دیشب دیر وقت در اکثر مناطق ولسوالی ناور برف وارید و متاسفانه بیشتر ساکنان این ولسوالی با آمدن زمستان و یخزدگی که زودتر از موعد آمده نگران و با مشکلات مواجه اند.
خیر محمد یکی دیگر از ساکنان این ولسوالی گفت:
بله ولسوالی ناور که از کلگی ولسوالی ها که خیلی سرد است، همی ساحاتش خیلی بلند است، کوتل شمسدین خامه است، راش خراب است، هر سال خیلی برف نه که رای ما را از قدی بازار و شرقت منه دیگه. ما از مسئولین تقاضا داریم که بخش کوتل شمسدین خیلی توجه کنه.
در ولسوالی چکوردک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت نیز ناوقت دوشنبه برف باریده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگباران را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 8 اکتبر باران‌های شدید را در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه هفتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز خبرنگاران افغانستان از ناپدید شدن مهدی انصاری، یک تن از خبرنگاران در شهر کابل، ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز در وبسایت این مرکز نشر شده آمده است که انصاری در کابل ناپدید شده، اما منابع نزدیک به انصاری ادعا می‌کنند که شواهد دارند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده. مسئولان ریاست انکشاف دیهات ولایت کنر گفته که مؤسسه اسلامیک ریلیف در ولسوالی ناره این ولایت با مصرف 10 میلیون افغانی برای 411 خانواده در این ولسوالی آب پاک آشامیدنی مهیا کرده. مقام های فرانسه امروز اعلام کردند که با عمر بن لادن، پسر اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر پیشین شبکه القاعده، دستور دادند که فرانسه را ترک کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام های این کشور خبر داده که این اقدام به دنبال اظهارات آقای عمر در شبکه های اجتماعی اتخاذ شده. برنو رتالو، وزیر داخلی فرانسه، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عمر بن لادن اظهارات را در 2023 در شبکه های اجتماعی خود نشر کرده که حمایتش را از تروریسم نشان می دهد. و جان هوب فلید امریکایی و جفر هنتن بریتانیایی کانادایی جایزه نوبل فیزیک امسال را مشترکاً به دست آوردند. آنها در بخش هوش مصنوعی کار کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ می گوید و خود را بیمار جلوه می دهد.
برای ما یاد می تکم مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد می تکم اگه بگوشه باز یک چه نپم برای ما می تکم او تو خونه می باشه او برای ما می گه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال می کنم باز ما سوالش جواب می تکم جوابش می گه باز برای ما برای زوگ می گه آه می گه در خونه می گه هر شاک کم کدام شاک پیسه کم ببرم می گه از من کار بارو من استم می گه تون پیسه کم میاری می گه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل می آید مرم دقنده خانه می گه باز.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک همشه به مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره، دیگه شو در جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبارا میفهم که نمیگم باشه، یه بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب و نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه، که این کار ما باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن، به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چنین گزارشات که از نظر من یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینل در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان. فکر میکنم مسئولیت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن، به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما این است که ما آرام آرام همی گدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گایقاتی سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گایقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، امثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است که ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی میگیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، اما بچه که بسیار شوخ میبود و بچه که بسیار فعال میبود و بسیار پشت توپ میدویدم و حریفا را نمیماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که من می بودم تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. در دوران چند روز من استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن. گفت ما نمیتونیم، توانی زیرا نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و این نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی صاحب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدا به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقستان نکاوت بزنم، شکست بتم و قهرمان آسیا هم شام. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بتم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی میگوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان میخواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده می شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز، فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
حیران کی حیران تو حیران تو جان منو صد غم چو من